بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الجمرات زيارة شريفية جامع كبيرة، مؤمن بسركم وعلانيتكم وشاهدكم وغائبكم وأولكم وآخركم ومفوز في ذلك كله إليكم ومسلم فيه معكم وقلبي لكم مسلم ورأيي لكم تبع. در این جملات ما به آستان اقدس اهل بیت عصمت علیهم السلام عرض می کنیم که ما ایمان داریم هم به سر شما و هم به علانیت شما، یعنی به نهان و عیان شما. اون چه که مستور است از ما و جز اسرار شما حساب می شود و اون چه که آشکار است تا قسمتی که ما توانستیم بفهمیم، به همه اینها ایمان داریم، به اسرار شما و علانیت شما ایمان داریم. حالا سر و علانیت منظور چی هست؟ خب ممکنه معانی زیادی استفاده بشه که از جمله مرحوم علامه مدرسی رضوان الله علیه بفرمایند: ای به اعتقاداتکم و اعمالکم. یعنی سر منظور از اعتقاداتشون هست و علانیت یعنی اعمالشون. ما ایمان داریم اعتقاداتی که شما دارید همش حق است، چون اعتقاداتی که ما داریم خب ممکنه با جهل هم توأم باشه دیگه. ما خیلی که نمیدونیم بگیم اون چرا که فهمیده این واقع همان است، ما خب به قدر استعداد خود با ظرفی که اون چیزی میفهمیم در توحید خداشناسی اون چیزی میفهمیم، اما خداشناسی ما کجا و خداشناسی مثلا سلمان ابوذر کجا، خداشناسی اونها کجا و خداشناسی امیرالمومنین علیه السلام کجا؟ و اینا مراتبی داره دیگه. همه اعتقاد داریم، پیغمبر شناسیم، امام شناسیم، اعتقاد به معاد داریم، اما این اعتقادات مراتب داره. این جور نیست که همون نورانیتی که وجود عدس مولا المتقین علیه السلام در توحید دارد همون رو ما داشته باشیم، ولی خب معتقدیم به طور اجمال، اجمالا معتقدیم که اون چه شما میدانید حقه و چه بسا ما نمیفهمیم که چه مقدار شما درک میکنید، چه مقدار شما شناسایی دارید، ولی معتقدیم که هر چه شما معتقدید حق همان است و اعمالی که انجام میدهید حق محض است. چون اعمال ما هم ممکن آلوده باشه، اعمال ما هم باز توأم باشه با آلودگی ها، با تردید ها، با ریاکاری ها، با عجبه ها، با اقسام آفت ها، ولی اعمال شما همش حقه. ایمان داریم سر شما حق و علانیت شما حق، اون چه عیان است حق است، اون چه نهان است حق است. خودشون فرمودن که ان امرنا صعب مستصعب، مسئله شناسایی ما هم کار دشواریه. حالا خدا را اونچنان که هست نشناسیم، خب این که تعجبی نداره، از اون طرف ما اصلا خود امام حسین را اونطور که هست میشناسیم. آیا درست میدانیم که اعمالی که انجام میدهن چه اسراری دارن؟ چی میفهمیم؟ این امرنا صعب مستصعب، کار ما کار دشواریه. لا یحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل، این کار هر کسی نیست که بتواند بار معرفت ما را بر دوش عقل و فکر خودش بار کند. نبی مرسل، انبیاء علیهم السلام، اونام با مراتبی که دارن، اونها در حد خودشون بتوانن بار ما را، بار معارف ما را بکشن. یا ملک مقرب، نبی مرسل، ملک مقرب، ما کجا مونده ایم که بتوانیم بفهمیم علی علیه السلام یعنی چی و یعنی چی و اعمالش چی؟ منظور کمیل که از اصحاب سرشون بوده، چون اصحابشون زیاد بودن، ولی همه در یک ردیف که نبودن، اونام بعضی میتوانستن عمیق‌تر بفهمن، بعضی سطحی میفهمیدن، اونها چند نفری بودن، از جمله کمیل بود، همون دعایی که منصوب به اوست، شبهای جمعه، کسانی که اهلش هستن چقدر از محتویات همین دعا توانستن با خدا نزدیک بشوند، آشنا بشوند، چقدر پربرکت این دعا که در طول سالها و قرنها خونده می شود و اونها که اهلش هستن از خفایای این دعا مطالبی درک می کنند. من منصوب به کمیل است. حالا کمیل از اصحاب سر بوده، در این حال او می پرسد که یا امیر المؤمنین، مل حقیقه، از حقیقت برای من بیان کنید. امام او را توبیخ کردن، مالک و الحقیقه، تو راجع به حقیقت، حالا تازه به او فرمودن تو راجع به حقیقت، حالا بنده بخوام مثلا حقیقت بفهمم. کمیل که از خودشون می پرسید که با اینکه اصحاب سرشم بود، مالک و الحقیقه، تو راجع به حقیقت، فرمود، عرض می کند، اولست و صاحب سرک، مگه آقا من از اصحاب سر شما مگه نیستم؟ مطالب نهانی را مگر با من در میان نمی گذارید؟ فرمود بلا، درسته از اصحاب سر من هستی، خیلی بالاتری از دیگران، اما در این حال یرش و علیک ما یدفع و منی. این عبارت هم عجیبه، یعنی اون مقداری که یه دیگ می جوشد و چیزهای خوب تو دیگ هست، آنگاه کفی بالا میاد، سرریز میشه، از دیگ ریخته میشود، اون روز قضا هم نیست. بله، گاهی که دیگ مثلا سینه من به جوش بیاید، سرریز بشود، ممکنه چیزی به تو برسد، مثلا از اون سرریز دیگ فکر و قلب و روح من چیزی به تو برسد، قطره ای به تو برسد. وقتی من را شد که به کمیل بخواد که یرش و علیک ما یدفق منی، به تو میرسد قطراتی از اون چه که سرریز میشود. ولذا میفرمود ها انها هنال علما جما، که کمیل گفت که یک شب دست مرا گرفت آقا از مسجد کوفه، شب بعد از نماز مغرب عشا مرا برد بیرون کوفه، بعد یه آهی سردی از دل کشید و بعد گفت که چو کنم یا کمیل، این دل من پر درد است، انها هنال علما جما، این سینه من انباشته از علم است، اما لو اصبت له حمله، کسی پیدا نمی کنم که صاحب سر من باشد و با او چیزی به میان می گذارم. به او می گفته تو بیابان، لو اصبت له حمله، ای کاش کسی پیدا می کردم که حامل علوم باشد و بتوانم با او صحبت کنم، اسراری به میان می گذارم. خب این جمله چی هست؟ عجیبه که در خطبه شیخ شقیقیه داریم که جمله خیلی کوتاه هست اما خیلی بلنده در معنا، ینهدر عن سیل ولا یرقا الی طیر، سیل از من سرازیر می شود. و این جمله یعنی جان یاد بشکافد، این چی مقصودش چی؟ ینهدر عن سیل، شما در نظر مثلا بگیریم یک کوه بسیار بلندی، خیلی بلند، قله اون کوه خیلی سر به فلک برداشته و شکافته، عالم ملک و ملکوت و جبروت همه داره رفته بالا تا عرش خدا رسیده و بعد از بالای اون کوه سیل داره جریان دارن، اما نه سیل برف و آب، اینها سیل برکات هستی، برکات وجود، حفاظات الهی داره از اون قله سرازیر می شود، میاد آسمان ها می گیرن، مثل ملائکه می گیرن، عالم ملکوت می گیره، عالم جبروت می گیره، تا برسه پایین، پایین ترین عالم، عالم ماست که واقع شده ایم، یک قطره ای که از اون سیلی رسیده این عالمه، مثلا یاره زمینی و آفتابی و ماهی و ستارگانی، یعنی یک قطره ای هستن از اون سیلی که از قله کوه ولایت دارد سرازیر می شود، که پایین ترین عالمش این عالم طب است که ما هستیم، عوالم بالا فراوانه، همه ریزهار خان نعمت ولایت هم از او میگیرن تا برسه به پایین. ما داریم وسط، داریم پایین قرار گرفته ایم، در دامن این کوه قرار گرفته ایم، قطره ای رسیده حالا همین که هستن. ینهد را ان سیل، از قله کوه وجود من سیل و برکات هستی سرازیر میشود. بله، اگر من در این وسط نباشم که آیا کدام عالمی میتواند از فیض هستی برکات هستی بگیره بهره؟ ولا یرقا الیت تیر، هیچ مرغی هیچ پرنده ای نمیتواند به قله کوه وجود من پرواز کند. دیگه از جبرئیل امین پرنده ای تیز پرواز سر نداریم دیگه از او. او با همون قدرتش وقتی رسید در صدر المنتها گفت که دیگه اینجا تمام شده بون مکان سیر من، لو دنوت انملتن لحترقتو، یه بند انگوش بخوام پراتر بروم بال و پرم می سوزه. او گفت نمیتوانم بیام، جبرئیل گفت نمیتوانم، رو رو من حریف تو نیم. همون کسی که علی علیه السلام نفس اوست، به رسول خدا گفته شده در شب معراج گفت رو رو من حریف تو نیم، همون کسی قرآن هم علی ولی را نفس او و خود او حساب کرده. پس به هر حال سر رو شما، علانیت شما، اسرار شما رو اجمالا معتقدیم، ولی ما که نمیتونیم که اون چه هست اگه بود میفهمیدیم که اسرار نمیشد، چون نمیدانیم اسرار است. مؤمنون به سر رو کن، به سر رو شما من معتقدم، اون که در باطن شما دارید که نمیفهمم هم چی هست. ما خیلی چیزا رو ایمان داریم و خب نمیفهمیم چی هست، بنا نیست که هرچی را که ایمان داریم بفهمیم، اون رو که خواهشدنی نیست. ما به ذات اقدس حق ایمان داریم، آیا میشناسیم ذات اقدس حق یعنی چه؟ ایمان داریم به هستی او، اما کنه او و حقیقت او ما نمیفهمیم. بله، مؤمنون به سرکم و علانیتکم، علانیت همونش به ما داده ای، اون مقداری که به ما رسیده است به حسب ظاهر تکوینا تشریعا و میفهمیم، اما اونی که در باطن هست اون رو میفهمیم. مؤمنون به سرکم و علانیتکم و شاهدکم و غائبکم، ایمان به شاهد شما دارم، ایمان به غائب شما دارم. باز این شاهد و غائب معناش چیه؟ گفتم شاهد ائمه 11 گانه و غائب امام 12 هم علیه السلام، به همه ایمان داریم. یا شاهد مرحله جسمانیتشون هست، غائب مرحله روحانیت و معنویتشون هست، اونم یک مثال شاهد و غائبه، شاهد و غائب. یا شاهد امامت ظاهریشون و رسمیشون و غائب امامت باطنیشون و غیر رسمیشون، چون همه ائمه علیه السلام در هر زمانی امام بودن، منتها امام ظاهری نبودن. مثلا امام امیر علیه السلام در زمان رسول اکرم امام بود، اما امامی که بروز کند امامتش که نبود. خب در همه حال داره اون مقاماتن، نه این که در زمان پیغمبر اکرم از امیر واجد کمالات نبود، واجد اون مقامات معنوی نبود. خب چرا؟ در همون زمان بود که فرمود نفس نبیست انفسنا، در همون زمان حیات خودشون انفس تعبیر شده، یعنی همه اون کمالاتی که رسول الله داشته از همه را علی علیه در همون وقت داشته، اونجا بروز نداشته تا بعد رحلت به پیغمبر اکرم. امام حسن علیه السلام 30 سال در زمان حیات پدر خب داره مقامات امامته، اما بروز ندارد در ظاهر. امام حسین علیه السلام در زمان برادر بزرگوارشان امام حسن علیه السلام خب داره مقامات امامته، اما بروز ندارد به همین کیفیه. ولذا اون دورانی که بروز دارد بگیم ظاهر کن، اون دورانی که بروز ندارد باطن کن. اون مرحله امامت ظاهریشون مؤمنون به ظاهر کن شاهد کن، اون مرحله امامت باطنیشون مؤمنون به غائب کن شاهد کن و غائب کن. و اولکم و آخرکم، ایمان دارم هم به اول شما و آخر شما، همه را معتقدم، چون عقاید ما مانند حلقه های زنجیره، همه به هم مرتبطن. نمیشه کسی بگه که اون که جاهلانه است، خدا را قبول دارم پیغمبر را قبول ندارم، ممکنه از خدا را نبیمه یعنی چی؟ یا بگه پیغمبر را قبول دارم امام را قبول ندارم، این باز نمیفهمه اصلا یعنی چه پیغمبر، این نشناخته یعنی چه، نه خدا را شناخته پیغمبر را شناخته. بگه علی علیه السلام قبول دارم، مثلا بقیه را قبول ندارم، 11 امام قبول دارم 12 قبول ندارم، اینا نمیفهمن یعنی هیچی قبول ندارم. هر کی یکی را منکر است همه را منکر. بعد رسول خدا فرمود که 12 فرزند من کسی منکره مرا هم منکره، من انکره او فقط انکره. کسی که حضرت مهدی علیه السلام را منکر من انکر القائم من ولدی فقط انکرنی، منکر منم هست، چون هم مرتبط به هم هستم. خدا را به حکمت قبول کرد باید دنبالش نبی باشه، نبوت باشه، برای خدای حکیم بدون ارسال نبی که معقول نیست، این که خدا نیست. خدای حکیم آن است که حکمتش مقتضی است که ارسال نبی کند، انزال کتاب کند. نبی که آمد دنبالش امام باشه که مبین دینش باشه، مبین وحیش باشه دیگه، ولی معقول نیست. امام که آمد به همین کیفیت تمام 12 دنبالشون میان دیگه. خب این را ما معتقدیم، اولکم و آخرکم، همون گونه ای که ایمان دارم به ولایت به امامت امیرالمومنین علیه السلام، ایمان دارم اعتقاد دارم به ولایت حضرت مهدی علیه السلام، همه را معتقدم، اولکم و آخرکم. و لذا تنها فرقه ای که اعتقاد حق به من واقعی داره که همه این سلسله ها را معتقد، شیعه امامیه، 12 امامیه. چون حالا غیر این که سنی داریم، تو شیعه هم فرق مختلف داریم، همه یه جور که نیستن که، شیعه هم چند فرقه هن. شیعه یعنی کسی که ایمان دارد به خلافت بلافصل امیرالمومنین. خب تنها این کافی نیست، خب هستن کسانی که اون 3 نفر قبول ندارن، میگن بعد پیغمبر اکرم خلیفه حق بلافصل علی علیه السلامه، ولی در این حال بازم کج رفتن خیلی هاشون، قائل شدن به امام حسن و امام حسین و قائل نشدن به امام سجاد علیه السلام، رفتن ابو محمد حنفیه را قبول کردن، کیسانیه اونا هستن، شیعه کیسانیه که امامت محمد حنفیه را قبول دارن، و بعضی قبول دارن امام سجاد را، ولی امام باقر علیه السلام قبول ندارن، زیدیه هستن، اعتقاد به امامت زید بن علی دارن. بعضی قبول دارن امام باقر علیه السلام را، فتحیه هستن، عبدالله افتح را معتقدن امامتش را. بعضی قبول دارن امام سابق علیه السلام را، ولی امام کاظم قبول ندارن، اسماعیلیه هستن، فرقه اسماعیلیه. بعضی قبول دارن امامت امام کاظم علیه السلام را، واقفیه هم، امام رضا را قبول ندارن. این همه شیعه هستن، ما شیعه های 12 امامی نیستن، یعنی بازم در حلقه های زنجیر گرفتارن. یکی که منکر شد همه را منکره دیگه، اینا در واقع شیعه هن، اما در باطن منکر همه چیز هن، حتی خدا هم قبول ندارن. باید این مرتب باشه دنبال هم دیگه. ولذا تنها فرقه ای که همه اینها را قبول کرده به حمدالله و ما خدا را شاکرین، شیعه امامیه 12 امامی 12 که اینا را قبول دارن. خب فرقه های مختلف خب زیاد، ولذا اولکم و آخرکم، ما معتقدیم هم به ولایت اول شما و هم به ولایت آخر شما. این هم یک جمله شاهد. پس این جملات این شد که مؤمنون به سرکم و علانیتکم و شاهدکم و غائبکم و اولکم و آخرکم و مفضلون و مفوضون فیزار که کلی الیکم، در تمام این امور تفویض هم به شما کردم، واگذار به شما، مسلمون فیه معکم، من با شما تسلیمم. سنگینه گفتن این کلمات، آدم که بگه واقعا معتقدم باشه، آخه تنها تلفظش که آسان، اینها ما واقعا راست میگیم، ما مفوضون واگذار به شما کرده ام، زمام امرم دست شماست، به هر سمتی شما بکشید دنبال شما میام دیگه، مسلمون فیه معکم، تسلیم شدم در مقابل شما، قلبی لکم مسلم و رأی لکم تبع، قلبا تسلیمم، یعنی هیچ گونه چرا و چگونه ندارم و رأیم تابع شماست. این خیلی واقعا مشکل ما، زندگی ما اینجوریه، واقعا تسلیمی اصلا در زندگی خانوادگی ما، در زندگی کسب و کار ما که حضرت آقا می فرمودن مسائل معاملات ما چقدر آلودگی داریم، چقدر آیا در فکر این شده این که خوب یه کاری کنیم که معاملاتم با ربا مثلا توأم نشده باشه، چقدر آلودگی هست در کسب و کار ما، زندگی خانوادگی ما. تسلیم محضیم که قرآن فرمود چه قسم خورده، فلا و ربک لا یؤمنون، به پروردگار تو قسم مؤمن نخواهند بود اینها، حتی یحکموک فی ما شجر بینهم، تا در مشاجراتی که با هم دیگه دارن در مقابل تو حکم تو را قرار بدهن، یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، بعد وقتی که فرمان صادر کردی غالبا هم ناراضی نباشن. حالا گاهی جوقات یه قاضی حکم صادر میکنه ولی آدم خب تسلیمه، حرفی نمیزنه اما غالبا ناراضیه. نه، مؤمن اون کسی است که تو رسول من وقتی حکم صادر کردی گفتی این خانه مال اوست، تحویلش بده، هیچ ناراضی نباشی، هیچ گونه چرا چنین شد نداشته باشی، لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، هیچ تنگنایی در قلب خود نسبت به حکم تو احساس نکنند، و گسلمو تسلیما، در مقابل تو تسلیم محض باشند. خب این تو واقعا دشواره که آدم اینو بگه و معتقدم باشه. ما فردا با همین حرف ها میخوام زندگی کنیم و یا الاسف که به هر کجا میرسیم ببینیم که تطبیق نمی کند غالبا با زندگی ما. قرآن میخوانیم منطبق نیست، زیارت جامعه میخوانیم منطبق نیست، زیارت عاشورا میخوانیم منطبق نیست، اونجا میخوانیم نزد عاشورا بگیم خدا رو شکر میکنم که رزقنی ولایتکم والبراءه من اعدائکم، خدا رو شاکرم که به من رزق داده براءت از دشمنان شما را. چی اون براءت از دشمنان شما را؟ مگه لعنت بر مثلا کسی همین شد براءت همین؟ یا نه اخلاقا و عملا متبری باشم، کنار باشم از اخلاق اونها، از دشمنان شما، ولی تنها گفتن مرگ بر او یا بگیم لعنت بر او، این که تنها براءت باقی نمیشه که. ول براءت من اعدائکم، از دشمنان شما بری هستم، یعنی به اخلاق من کسی نگاه کند اخلاق ابو سفیانی نیست، اخلاق معاویه ای نیست، اخلاق علوی است، اخلاق حسینی است، اینجور باشه. به زندگی من کسی نگاه کند، به روابط اجتماعی من نگاه کند، خواهد دید رنگ رنگ اسلام است، سبقت الله است. این هست آیا؟ اگه این شد براءت، رزقن البراءت من اعدائکم، واقعا براءت داشته باشم، یعنی اخلاقا عملا اعتقادا دور باشم از افکار اونها، از اخلاق اونها. خب اخلاق اونها، این همه زشتی ها تو زندگی ما نیست، تو زندگی ما اخلاق بد نیست، افکار بد نیست، روابط بد با هم نیست، نسبت به هم محبت داریم یا بغض و عداوت داریم، که جوریه؟ آیا کار انجام میدیم، کارشکنی نمی کنیم، کار سالم تحویل میدیم، کار سالم اون کسی تحویل میده هر که مؤمن واقعی باشه. بخوام مسلمان ها رو بخوام بگیم کاری کنید که کارها رو متقن انجام بدهید، با حرف که نمیشه که، باید مؤمن باشن به خدا و آخرت تا کار رو متقن انجام بدهن. و این شده، برنامه ریزی هم شده، 14 قرن است رسول خدا آمده برنامه ریزی کرده چجور کار انجام بدهید که سالم باشه. خودش هم عملا نشون داد، سعد بن معاذ را وقتی خواست دفن کند خودشان آمده وارد قبر شده، جنازه را گذاشته در داخل قبر و بعدم خودشون خاک ریختند و بعد خشته‌ها را می‌ذاشتن، همه منافذم می‌پوشوندن که هیچ سوراخی منفذی نماند. کسان که اطراف بودن گفتن آ اینقدر دقت در قبر کندن که دیگه اینقدر دقت لازم نیست که، او چند دیگه می‌ریزه دیگه، چند روز دیگه این خاک می‌ریزه، اینقدر شما دقت می‌کنید که آجر را مثلا خوب بذارید، خشته را خوب بذارید، خاکی‌ها بریزید. و من می‌دونم چند روز دیگه این بدن می‌پوسد و این خاک هم ریخته میشه، ولی خدا دوست دارد، یحب الله عبدا اذا عمل عملا اتقنه، کاری که انجام می‌دهد محکم انجام بدهد. برو قبر ساختن باش تا به خانه سازی برسه، که جوری به سعادت که یه ماه دیگه خراب بشه سر کسی خریده. قبر را گفت مسلمان که قبر میکند قبرم محکم بکند، کار خودش خوب انجام بده. شما چیکار برای کاری مرده است و میپوسد و قبرش هم میریزه؟ شما کار خودت خوب انجام بده. در همون حال خدا را ناظر ببین، ایمان همینه دیگه. ایمان به کار داشته باشی، کار را محکم انجام بده. اتقان کار بسته به ایمانه. تا مردم ایمانشون کامل نشده باشه هیچ کسی کار خوب انجام نمیده، کار خوب تحویل کسی نمیده، کار شکنی میکند، کار خودش هم ناقص انجام میده، چون ایمان نیست. تا ایمان در مردم پیدا نشود کارها متقن انجام نمیشود. ایمان هم بخواد بیاد من لا معاشره لا معادله، باید معاش مردم خوب تأمین بشه قبلا تا معاد مردم هم تأمین بشه دیگه. ایمان به خدا و معاد وقتی میاد که واقعا زندگی هم مردم اجد معاش شنم که لنگه نداشته باشن. و ما هر جا نگاه کنیم ببینیم که یه غیر لنگی های ما داریم دیگه، و چطور ما میتوانیم بگیم که مسلمون فیه معکم قلبی لکم مسلم رعی لکم تبع، و بله من تابع شما هستم. این دروغ نمیگم و خودم نمیفهمم که دروغ میگم، من تسلیم نیستم در مقابل شما. اون چی گفته اید بکن گاهی نمی کنم، اون چی گفته اید نکن گاهی می کنم، فراوان نهی ها رو مرتکب می شوم، امر ها رو ترک می کنم. پس این نشد، رعی لکم تبع نشد، ولایتکم بل براعت من اعدائکم نشد، این براعت هم نشده. برای اینکه دارم آلوده ام به افکار و اخلاق دشمنان شما، وقتی آلوده چطور من براعت دارم از اونها، چطور بیزارم و از اونها من کنار آمده ام. به هر حال ما میدونیم که آیات میخوانیم، زیارت جامعی میخوانیم، زیارت عاشورا میخوانیم، درست در نمیاد. و میفرمودن که جابر بن عبدالله انصاری مرد سعادتمندی که 7 معصوم را درک کرد، خیلی سعادته، 7 معصوم درک کرد، رسول خدا را درک کرد، علی مرتضی علیه السلام، صدیقه کبرا سلام الله علیه، و 5 امام را هم درک کرد دیگه تا زمان امام علیه السلام بود. خیلی بزرگواره که رسول خدا بو میفرمود که تو میمانی ستدرکو من اهل بیتی رجلا من اهل بیتی اسمه و اسمی و سیماه و سیمای، تو میمانی کسی را میبینی که هم اسمش با من مطابقه، هم سیمایش مانند سیمای من، و او باقر است، یبقر العلم بقرا، باقر العلوم است، علوم را، دریای علوم را میشکافد. او را که دیدی فقره عن السلام، از قبل من به او سلام برسان. و رضا این مرد بزرگوار همش منتظر بود کی امام باقر را خواهد دید، چون میدانست آخر عمرش زیارت امام باقر علیه السلامه. تو مسجد مدینه بینشست، این میگفت یا باقر یا باقر، یعنی کجایی؟ اون آقایی که رسول خدا بشارت داده به من تو را زیارت کنم، تو باقر العلومی، یه شکافنده دریاهای علمی. مردم نمیفهمیدن، میگفتن این پیر شده عقل از سرش پریده، بی خودی بریشینه میگه یا باقر یا باقر. بعد میگفت نه اینجور نیست، رسول خدا من خبر داده، من زنده میمانم تا از فرزندان او کسی را میبینم که هم اسم رسول خدا و هم سیمای رسول خدا، و او باقر العلوم است. و جابر جعفی هم که از اصحاب سر اهل بیت علیهم السلام، جابر جعفی منم خیلی مرد بزرگواره، حالا 60,000 70,000 گاهی 90,000 هم گفتن حدیث از امام باقر علیه السلام داشته، و امام باقر فرموده بود که حق نداری تا زنده ام اینها را برای کسانی بگویی، بعض احادیث هم تا زنده ای حق نداری بگویی. و گاهی میگوید آیا ابن رسول الله شما بار سنگینی بر دوش من نهاده ای، گاهی از اوقات چنان جوششی در قلب من پیدا می شود سر به جرون میخوام بگذارم، مثلا اسراری میفهمم نمیتونم اظهار بکنم، که فرمودید اظهار نکن، فرمود اظهار نکن. هر وقتی چنین حالی در خود احساس کردی برو بیابان تو صحرا یه جایی رو حفر کن، سر در میان اون گودال بگیر، بگو حدثنی محمد ابن علی ابن حسین، بگو امام باقر چنین به من فرموده، به مردم چیزی نگو، برای در میان بیابان داخل اون گودال بگو. ابو بصیر گفت من اون نابینا بوده دید. گفت من وارث نمی برای امام باقر علیه السلام. گفتم آقا شما وارث پیغمبر اکرمید؟ فرمود بله. رسول خدا هم وارث همه انبیا بوده دیگه. بله یعنی همه انبیا هر چه کمال داشتن در رسول خدا بوده و هر چه رسول خدا داشته در شما هم هست که اینجوریه. فرمود بله. خب انبیا مرده زنده می کردن، کور شفا می دادن، منظورشون منم نابینا هستم دیگه، شما هم می توانی؟ فرمود بله. ابن منی، بیا نزدیکتر بیا. جلو رفتم، دست خودشو کشیدم به چهره من، دیدم چشمم باز شد، همه جا رو می بینم، زمین و آسمان و در و دیوار همه رو میبینم. بعد فرمود که حالا دوست داری همینجور بینا بمانی و با سایر مردم در کیفر و پاداش شریک باشی، یا نه نابینا بمانی ولی روز قیامت بی حساب داخل بهش بشوی، کدام میخواهی؟ گفت نمیخوام، هم میخوام نابینا بمانم و دیگه کیفر اعمال نبینم. و دوباره دست بر من کشیدند و به همون حال اولی برگشتم. اینا اصحابی بودن که خب رابطه نزدیکی داشتن با مقام ولایتشون. خب حالا ما هم این مقدار میتوانیم دیگه، آره چی میدانیم، شاید خودشان عنایتی بفرمایند از انفاس قدسی ولی یه زمان ارواح نافدا، یه مددی به ما هم برسد انشاءالله، این پرده هایی که مقابل چشم عقل ماست برداشته بشه، حجاب هایی از آرودگی ها بر چهره جان ما افتاد. اونا میتوانند، اونا مرده را زنده میکنند، کور را بینا می کنند، کر را شنوا می کنند. ما هم می خواهیم از صاحب امشب امام باقر علیه السلام که عنایتی بفرمایند، چشم و گوش قلب ما را باز، با قلبی بینا و شنوا وارد عالم برزخ بشویم انشاءالله. نکند مانند کوفیان بشویم که آدم واقعا تعجب می کنه چه بدبختی دامن اینها را گرفت. این مردم بودن، شیعه بودن دیگه، محب اهل بیت علیهم السلام بودن دیگه، آدم راستی باور نمی کنه پیش اول کار. این درسته که 18,000 جمعیت بیعت کنند با نایب خاص امام حسین علیه السلام، با مصطفی بن عقیل که شب عرفه، روز عرفه، روز شهادت اون حضرته، که وقتی از مسجد بیرون میاد یه نفر رو همراهش نخوش نگرد، که این همه آن بیعت کردن، آمادگی نشان دادن. امام حسین باید برادر من، خطاب برادر بود کرده، برادرم رو فرستادم پیش شما. و در این حال وقتی از مسجد بیرون آمد احدی همراهش نیست. و نقل می کنن چه سوار اسب بود، یه مقداری می آمد تو پوست شب تاریک و شب عرفه و که فردا هم روز شهادتش هست، و هیچ، فقط صدای سم اسبش بود به گوشش می رسید و هم همه تنفس مرکب. یه قدری آمد تو خوب پیاده شده از اسب، فقط زمام اسب گرفت، آرام آرام می کشید تو کوچه های مکوف. این جمله عجیبه، بقی متلددن فی ازش بخیر، تو کوچه های کوفه متحیر مون کجا برم. خب آدم غریب باشه، یک شهر دشمن پر قوغا، همه در فکر این هستن که عبیدالله هم اعلام کرده هر خانه ای که مسلم تو اون خانه پیدا بشه ویران میکنیم اون خانه را، مصادره میکنیم انبار را، میکشیم افرادش رو دیگه. خب حالا کی جرأت داره که در خانه باز کند و مسلم را به خانه اش راه بدهد؟ تو کوچه های کوفه متحیر و سرگردان می آمد، سر چهار راه می ایستاد، متحیر بود کدام سم برود. یک سم می رفت به بنبست می رسید، دوباره بر می گشت سر چهار راه، باز از این کوچه به اون کوچه، تا رسید در میان یک کوچه دید زنی در مقابل در ایستاد. همه اون یک شهر یک زن مردانه صفت پیدا شد دیگه، تو توانست در باز کند و مهمانی بپذیرد. ایستاد در اون خانه چی بگوید؟ همینقدر فرمود یا عمت الله اسقینی، مقدار آب به من بده، من تشنم. رفت کاسه آب آورد، آب رو خورد و ظرف آب رو داد او برد. وقتی برگشت دید آقا نشسته زیر دیوار خانهش. خب کجا بره؟ و با تو کوچه بمانه تا صبح دیگه، جایی که نداره، با تو کوچه بمانه. ولذا نشست زیر خانه، زیر دیوار خانه. وقتی برگشت گفت آب نخوردی؟ و بود چرا؟ پس چرا نمیری به خانه؟ سکوت کرد، جواب نداد. بار دوم گفت که آقا گفتم چرا به خانه نمیری؟ باز سکوت کرد. بار سوم گفت من راضی نیستم پشت دیوار من بنشینی، شهر آشوب پرغوغاست، نشستن تو توی زیر دیوار خانه من صلاح نیم. تا گفت راضی نیستم کنار آمد، از زیر دیوار وسط کوچه ایستاد. بعد فرمود که کجا بروم؟ من خانه ندارم، من اینجا آشنایی ندارم، غمگساری ندارم. می شود امشب برای رضای خدا از یک غریبی تو پذیرایی کنی؟ گفت شما کی هستید؟ من ناصف ابن عقیل. شناخت گفت بفرمایید خانه خانه خود شما، من هم کنیز و خدمتگزار شما. مرحبا به این زن که روح مردانگی از خود میتوند. در باز کرد آقا رو داخل خانه برد و اتاق مخصوصی و شام آورد، ولی آقا میل نفرمود. همینقدر مشغول باشم به دعا و مناجات با خدا، ولی پسر اون زن جو دستگاه بود و بالاخره خبردار شدم. حالا جناب آقای آصفی افاضه میفرمایند فردا که شد با لبهایی که بریده شده قدر قرب و خون شده بردن پشت بار الاماره، از پشت بار علی بی سر مسلم را در